Beh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با تعیین معنای ضرار در این حدیث شریف لا ضرر ولا ضرار، این لغت یعنی چه و به چه معناست؟ احتمالات مختلفی در رابطه با معنای ضرار بیان فرمودن که 5 احتمالش مستند لغوی دارد، در کلام لغویین بیان شده. احتمال 6 هم مرحوم ناینی ذکر کردن استنادن به بعض آیات که اونو خب کنن ندیده گرفتیم، برای اینکه استعمال در این گونه موارد اثبات معنای لغوی نمی کند و اصلا اثبات استعمال نمی کند، بل لعله در تمام این موارد استعمل در معنای عام و منطبق بر این گونه مورد شده، منطبقش اینه و لذا دلالت بر استعمال ندارد و علاوه بر این از این استعمالات کشف معنا به عنوان معنای حقیقی نمیتوان کرد. الاستعمال طبق این جمله‌ای که معروف شد از قدیم در اصول، الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز. و بعد علاوه بر اینها همه این مواردی را که مرحوم آینه‌اینی ادعا کردن به این معنا استعمال شده یا به تعریب ما منطبق شده، نه چه بسا اصلا این خصوصیتی را که ایشون ول اضرار العمدی در نظر گرفتن مورد توجه این آیات نبوده، بلکه استعمالش در این موارد به معنای دیگری است. حالا بعد متذکر خواهیم شد. برگشتیم وقت به اصل مطلب. بالاخره 5 معنا لغت مطرح کرده، در بین اینها چه کنیم؟ این تحلیلات و فی الجمله کلیاتش یادتون باشه. عرض کردیم وقتی مردد شدیم به عنوان یک معنای مشترک بین این معانی مختلف، تقریبا 4 معناش از قبیل تأکید. حالا یا اون معنای اول بگه اصلا ضرار هو ضرر به معنا واحد، پس آوردن بعدیش میشه تأکید و تکرار، یا به اون معانی دیگر اونام همشون قسم من الضرر، پس باز نوع تأکید، ولو این تفاوت هست که اون تأکید محض اینجا نوع و میاد تأکید بر یک فرد یا یک قسم یا یک صنف از اون معنای آن، یه خود آسان‌تر میشه تو این آگار تو این 3 معنای دیگر. ولی تو همین معانی ثلاثه هم اینی که حالا روی یک قسم تأکید بشود یه حکمتی میخواد، یه سببی میخواد، اون قسم خفی باشه و ذکرش بکنن، برای اینکه نه اینم هست جزئشو یادت دره، خب خوبه یه قسم فرد خفی رو ذکر بکنن. مثلا بگوید اکرم العلماء زید، حالا تو مردم خیلی شهرت نداره به عالم بودن، ذکر بکنه اکرم زیدن، اکرم زیدن العالم، تأکیدن برای او، برای اینکه این مخفی بود. لعل اگر نمی گفت مخاطب تطبیق با او نمی کرد. باید این تکرار این گونه موارد ذکر الخاص بعد الان یه خصوصیتی درش باشه و الا معنا نداره. اون وقت تو اون سه معنا که حالا تأکیدون ولی به عنوان ذکر خاص بعد الان به معنی المفاعله از ضرر باشه که خب نوع من از ازرا نوع من از ضرر، ولی خب مفاعلش هم که روشنه، یه فرد عجلاییست، یه فرد روشنتره، گفتم نداره که. یا نه اون معنای دیگرش که به اصطلاح بله بله اضرار بالغیب به ما لا ینتفع، خب اینم مستاق ضرره و به خصوص سودم که نداشته باشه، عرفی رو روشن‌تر میدونه که این لا یجوز مثلا. بله اضرار مجازاتی، مجازات علی الضرر، این رو ممکنه عرف لولا تنبه علی بگه نه این اشکالی نداره، همین جوری من برم به یکی ضرر بزنم، حالا نفع ببرم نبرم، چنین و چنان کار غلطی امام داره میگه، اما اون جایی که به من ضرر زده میخوام انتقاممو ازش بگیرم این اشکالی نداره. اینجا جای این توهم هست، اون وقت بیاد امام تأکید کنه ولا ضرار، ضرار به معنی المجازات علی الضرر، برای اینکه نه حتی اینجا هم حرامون این کارو انجام ندید. این خب مناسبتی داره، میشود این معنا را توجیه کرد. پس فعلا در میان معانی هو المجازات علی الضرر، اما میمونه یه معنای دیگر، معنایی که قاموس مطرح کرد، ضرار به معنی زیق و شدت و سوء الحال. و ازا دار الامر بین این دو معنا، معانی کلیه جاهای مختلف این لغت استعمال میشه، ملفظ مشترک در هر جایی به قرینه حالیه، یک به معنای خاص خودش، اونی که اراده کرده مولا میتونه هر کدوم اراده کنه صحیحون، باید به قرینه حالیه روشنش کنه، به قرینه مقالیه روشنش کنه، قرینه معینه بیاره کدوم معنا رو اراده کرده. ولی حالا ما اینجا مرددیم بین این دو معنا، مجازات علی الضرر بعدی نداره که اینجا مثلا اراده شده باشه این دوتا کناره هم، معنای زیق هم یمکن، بین این دوتا کدوم رو انتخاب کنیم؟ تأکید کردیم روزای گذشته، شاده میخوده داریم تکرار میکنیم، این جزء بحث های اصلی قاعده لازرره که هم یتولد و ازش یک قانون کلی جدیدی که شاید کمتر جایی بهش عنایت شده که حالا اشاره میکنیم، علاوه بر این در بعضی از فروع آینده هم مؤثر واقع میشه، اون جایی که استدلال به لازرر شده و امثال اینا مؤثر واقع میشه. در مقایسه بین این دو معنا ادعا کردیم که در این جمله خاص، این جمله‌ای که من قضای نبی و در این موارد وارد شده است، یناسب و که ضرار به معنی زیغ باشد، یعنی یک سلسله قرائن حالیه تو خود این روایات داریم. و علاوه بر این وقت اشاره کردیم بله در آیات هم شاهد داریم مواردی به این معنا ذکر شده، همون آیاتی که مرحوم به ناینی بهش استدلال میکرد به این معناست نه به اون معنایی که مرحوم ناینی استدلال کرده، و جهات مختلف دیگری که در مجموع 6 جهت میتواند معین و معید این معنا باشه در این جمله شریفه. معید اولش اینه که آقا شما لا ضرر و لا ضرار که مسلمن طبق روایات ما حجت داریم بر این که کانه و صدر عن النبی در قصه سمرت ابن جندب چی کارش میکنید؟ چه ربطی داره به قصه سمرت؟ لازرر چه مناسبتی داره با اون قصه که پیغمبر وقتی اون اینجور کرد فرمود برو بکن لازرر و لازرار؟ چه مناسبت داره؟ این سوالی است که از قدیم الایام در بین بزرگان مطرح بوده، نیاز به توجیهات داشته، توجیهاتی. خود مرحوم ناینی با یک مشکلاتی این سوال رو جواب میده و توجیه میکنه. چرا؟ برای اینکه قضیه سمرت ابن جندب ضرری نبود بر اون انصاری، میامد میرفت، در اونجا هم حق شرعیش بود، رفت آمدش، تصرفش در اون خانه مورد حقش بود و ضرری هم به اون نمیزد، چیزی از او کم نمیکرد. بله، اون زن برای خاطر حفظ خودش وقتی میدید این اینجوره ناچار بود همیشه وقتی از اتاقش بیرون میاد، تو صحنه این حائط میاد، تو صحنه این خانه میاد، چادر سرش باشه مثلا، حجابشو حفظ کنه، خودشو ببنده. این ضررون تو کف حیات؟ نه، اینو نگفت. خود شاکی هم اینو نگفت. شما حالا یه چند روزه مدت هاست بحث نکاح رو دارید که فکرتون متوقل شده در این مسئله؟ نه نه نه، مورد روایت اینم نبود. نه، روایتم وقتی شکایل نبی این کار رو نگو، پیغمبرم به او این حرف رو نزد. خیلی خوب، ببینید باز تازه فرض کنید اینجور بود، ضرر بود؟ نه، چه ضرری؟ چی حرام بود؟ وقتی میدید بی خود میدید، چشمش کور نبیده، نه چه ضرری داشت؟ حالا که میده نمایش هم میده، چه ضرری داره؟ چه ضرری بر او داشت؟ آزادی گرفته میشد. وقتی آزادی گرفته میشد میشد چی؟ میشد چی؟ حتی اگر اینا رو هم داشت که البته اینا نده، در هر حال چیزی ضرری نبود بر سموره. و در این حال پیغمبر قطع امیدش کرد و رابطش رو قطع کرد به حساب لا ضرر و لا ضرار. اینجا از جاهایش که بله همه آیون انشالله مطالعه کرده که اصل بر عدم، البته بله این لوفرز میبینید بحثای آینده هست که تطبیق کردن، ولی وقتی که این رو به این معنای زیر گرفتیم تطبیقش آسانه، یه مورد روشن این قضیه است. زیغون ولو حالا عملا ما یک بار بیاد، سال یک بار بیاد، اما چون استیزان نمی کنه هر آنی احتمالشه و این همیشه در این حالت زیغه، بله با این معنا کاملا قابل تطبیقه. البته نتیجه اینه، اینو یادآوری میکنم دیگه، نتیجه اینه در حقیقت پیغمبر در این مورد به کلمه ضرارش اتکال کرده، نه به کلمه ضرارش. اشکالی نداره وقتی یک قضیه جمله‌ای مرکب از دو جمله، دو مرکب از دو کلمه است، در هر جایی ممکنه مستندش یکی از اونا باشه، لازم نیست هر دوش باشه و لازم نیست همه جا هم یکسان باشه، نه، یک جا استناد به این کلمه است، یه جا هم استناد به اون کلمه. بله. نه. بله. یه وقتی هست که خواب بودم، استراحت رو از من گرفت، اعصابمو خرد کرد، اینا میشه یه ضرر. ولی این اینجور نبود. نه، اون زمانا این که استیزان نمیکرد و این در خونه بسته نیست، زنگم نداره، صاحب حساب دقلبابم نداره، در خونه بازه، میاد تو صدا هم نمیکنه. اگه صدا میکرد که خوب بود، شکایت درش بگم. این یک مطلب. مطلب دومشم روایتین عقبت ابن خالد. این جمله هم ذیل قضیه شفعه وارد شده، هم ذیل قضیه من و فضل الماء. خب مرحوم ناینی تو سر و سونه زد که این ربطی نداره این دوتا قضیه به لازرر، پس اصلا معلوم میشه این جمله لازرر اینجا نبوده، عقبه اومده بهش چسبونده، این جمله لازرر و لازران مستقل بوده. حرفایی که شبهات چهارگانه‌ای که بیان کردن مفصلا هم خوندی، مشکلشون چی بود؟ مشکل مثل مرحوم ناینی و شیخ الشریعه علیه الرحمه و من تبعهما چی بود؟ بگفتن اینجا ضرری تو کار نیست، ضرری تو کار نیست. حالا نه حکمت بگیری، ضرر نه قالبی نیست، حکمت هم نمیشه گرفت. حالا ما اونجاها دفاع کردیم قالبی نباشه، اتفاقی باشه، مهم باشه، چنین امثال این حاله بحثایی در یه حدی دفاع کردیم ازش. اما اگر بیایم بگیم نه در اونجا هم استدلال به همین لا ضراره، هم در قضیه حق و شفعه راحت میشیم، همینی که یک شریک الان در صدای اینو حق داشته باشی که بره به هر کسی دلش خواست بفروشه، خود این هنوز نفروخته یه پتی میشه رو سر شریک، هر روز میان بگه اینو باید این کار بکنیم، اینجا باید این کار بکنیم، فردا باید اون کار بکنیم، و الا میرم به یک کسی میفروشم که باباتو در بیاره، میرم به یک کسی میفروشم که کلشو تصرف کنه. خوب عنایت کنیم، یه چیزایی در عرف هست مصادیقش هم واقع میشه، اگر این اجازه رو داشته باشی مجاز باشی بره به هر کسی خواست بفروشه، حالا میره برای این که با این رفیقش اختلافی پیدا کرده یا میخواد این کاری رو برش تحمیل کنه یا فلان، یا میاد بگه این نصفتو به من به قیمت ارزونتر بفروش و الا من میرم نصفمو میفروشم به یه کسی که بیاد همه مالتو تصرف کنه. چرا نداره؟ حالا شاد دار، حالا دار روی وقت دار، خیلی خوب اجازه. بله یه وقتی داره، حالا چی؟ نفس این که اجازه بده، نفس این که این امکان برای او باشه شریک بدون اطلاع به شریکش بفروشه و بیعم لازم باشه و این آقا هیچ کار نتونه بکنه، این خودش یک نوع زیقون بر شریک، تا چه برسه به بعدش که حالا یهو فهمید بیا آدم نامناسبی فروخت که میفته در زیغ بیشتر، ولو پولی بیش ضرر نزده میفته در زیغ و ناراحتی و اعصاب خورد کردن نسبت به او. حالا شفعه رو پیغمبر جعل کرد یه راهی. بله ببینید ملکی رو که دو نفر درش شریک شدن از اولش بالاخره یه مشکلاتی رو برای خودشون پذیرفتن، شکی نیست که اگر شریک نباشه بهتره، گفت اگر شریک خوب بود خدا بر خودش هم قرار میداد، مثال مشهور. نه
یه حق خود قرار بودن که این طرف یا خودش بخره یه شریکی خودش برای
خودش، یا شریک خودش نکنه. نه میتونه، حالا این شفعه که شد خیلی آسونه، میتونه خودش الان پول داره میره کلشو میخره بر خودش، پول نداره ممکنه یه رفیق مناسبی پیدا کنه، یه شریک مناسبی پیدا کنه، پولش رو او میده، این میاد به حق شفعش اخذ میکنه، میشه مال خودش میده به او، راه های مختلفی براش باز میشه. شما باشید توی جامعه و در این معاملات و امثال این کارها ببینید راه های مختلفی داره، که اگر این نبود بالاخره اون شریک همیشه در دقدقه و اضطراب بود که این آخرش چه بلایی سر من میاد، میخواد سرمایه گذاری کنه تو این زمین، حالا زمین شریکم سرمایه گذاری کنه تو این زمین، لایقده اطمینان نداره، حتی در همین شرکت هایی که خانوادگی ایجاد میشه در اثر ارث، بیشتر از شرکت ها اصلش در ارثه. حالا آمده یه مرتبه این آقا شریک شده با یک نفری که خودم باش نامعنوسه، بینش اختلاف داره، نمیگیم دو تا برادر، ولی دو برادر هم گاهی میشه، ولی نه، حالا در ارث زیاد این مسائل پیش میاد. این ارث آمده، حالا چیکار کنه؟ و همیشه این دغدغه داره، میخواد سرمایه گذاری کنه، ناموافقه باهاش یا میترسه از او، همینطور مونده کارش از زمینش هم نمیتونه استفاده کنه. به این چیه مرتبه بره به دیگری بفروشه. بالاخره این زیقیست، نگرانیست در حالت موجود هم برای شریک، فکیفه به این که حالا بره بفروشه به آدم نامناسبی. اون آدم نامناسب هنوز ضرر بهش نزده، پول اینو نخورده، ملکه اینو نخورده، ولی همیشه این دغدغه شو داره، این دغدغه زیقون، ولی هنوز ضرری تو کار نیست. چه بسا این زیق ناراحتیش برای انسان بیشتر از اون ضررشه. بفهمه اینقدر ازش خورد به درک، اینقدر مالمو خورد، اما اینی که همیشه در این اضطراب باشه که حال چقدر میخواد بخوره، چه بلایی سرم در بیاره، اون که بدتره. که پس تصویر این موضوع زیق در قضیه شفعه خیلی آسونه، و همچنین در قضیه من و فضل الماء، گوسفندشو میخواد بیاره تو این مرتبه چرونه، مرتبه نزدیک دهشه، مرتبه نزدیک لونه های گوسفندشه مثلا مناسبشه، ولی خب گوسفند وقتی میاد اونجا بچره آب میخواد، اگه آب نداشته باشه که نمیتونه بچره اونجا. الان چرید سیر شد آب میخواد، نداشته باشه دادش در میان میفته یه طرف میمیره. خب اگر این جلوی آب رو بگیره، ولی آب شخصی خودش، حالا یا آب عمومی یا به هر نحوی، این بگیم ضرر زد به این چوپان؟ نه. چوپان که مالک اینجا نبود، مالک این آب نبود که بگه ملک منو خورد، به من ضرر زد، چنینه فلانه، الان ضرری نیست، ولی او رو در زیق قرار میده، دیگه نمیتونه گوسفندشو اینجا ببیاره، باید یه راه دوری ببره، یه مرتبه دوری ببره، از این گرفتاریه که براش پیش میاد. می‌بینیم کاملا قابل تطبیق با این معنا، بدون اینکه نیاز به هیچ تمهلی داشته باشی، کاملا صحیح. پیغمبر قضا رسول الله بین اهل البادی ان لا یمنع من فضل ما ان لیمنع فضل کلا لیمنع شدن بار، برای اینکه این زیغن علیه، فقال لا ضرر ولا ضرار. می‌بینیم این مناسبت همجا تمامه، نیاز به اون تمهلات و یا عدم امکانی که مرحوم ناینی ادعا کرد و گفت اصلا لا یناسب با اینجا و لذا باید بگیم مثلا این جزء اینجا نبوده، نه، نیاز به این حرفا هم پیدا نمی کنه. اینم دو. علاوه بر این، حالا آیاتی را که مرحوم ناینی به عنوان شاهد خودش شمرد که اینها درش استعمال شده، ضرر به عنوان زار مزار و امثال اینها، به عنوان ضرر عمدی به این عنوان استعمال شده، آیا اینجوره؟ لا تمسکوهن ضرارن لتعتدو علیهن، بله آقا؟ بله، لا تمسکوهن نظرارن، واب داره اولش، ولا تمسکوهن، نمیتونم، بله، ولا تمسکوهن نظرارن لتعتدو علیهن، نگهداری نکنید اونها رو ضرارن. مرحوم ناینی فرموده که خب نگهداری که ضرر نیست، بلکه پس باید بگیم یعنی به قصد اضرار عمدی، لتعتدو علیهن، برای اینکه بر اونها اعتدا کنید، یعنی کم که اون اعتدا همون ضرری است که اینجا فرض شده، پس این اضرار عمدی. حالا بگیم نه، اون که لم یثبت به این معنا، لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو، اگر لل اضرار نیست، لتعتدو ضرارن گفته شده، ماده جدیدی به این معنا بگیم لا تمسکوهن تضییقا علیهم، کما در بعضی آیات دیگه لا تزیقوا علیهن، که اون آیه میتونه مفسر اینجا باشه، این کاملا مناسبت داره. آیه دیگر اعتدام، همین نگهداریشون، خود اینجا نگهداریشون در حال زیغ و شدت حرامون، وقتی نهی میکنه پیغمبر لا ضرر و لا ضرار، یعنی این کار حرامه، میشه اعتداء بر اونها، میشه حق اونها رو تضییع کردن، دشمنی کردن با اونها، حبسش نه، سختگیریه بر اونها، نگرش داشته، طلاقش نمیده، ولی کم مثلا نون و آبشو سخت میگیره، غذاشو سخت میگیره، لباسشو سخت میگیره، بیرون نمیذاره بره، زن و بچه به اصطلاح با قمخیشاش نمیتونه مراوده کنه، از همون حقوقی که خود مرد داره استفاده میکنه، حق نداری بیرون بری، حق نداری مادرت بیاد، حق نداری پدرت بیاد، حق نداری به دیدن اونا بری و امثال این گونه چیزها. بعدم اون کاری هم که شما میخوای بکنی نمیذاره، نمیکنه، میشه ضرارن. خب این خیلی چیز ساده است، اون آیه هم معیدش میشه و نتیجتاً بله هازا اعتداء لتعتدوا علیهم، این اعتداء بر اونهاست. بله بله اونو خوندیم، معنا هم کردیم، بله بله، اما نه زرارن، نه به اصطلاح برای زیب، نه برای این کار، برای حفظ مساله خودش. یار آیه شریفه، این آیاتی است که مرحوم ناینی استدلال کرده، ولا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، این ازرار در اینجا پدر و مادر نسبت به بچه‌شون، حالا بینشون اختلاف شده، بچه رو ضرری به او چی؟ چیزی ازش نمیگیرن که، ولی او رو در زیق قرار میده، قضاش نمیرسه، جاش درست نیست، نمیدونه و همزاینا زیقیست برای بچه. اون چرا که اینها ممکنه در اثر این دعوای بینشون برای بچه اتفاق بیفتد، این حالت شدت و ناراحتی و زیقی است که برای بچه پیدا میشه، این خیلی راحت و تطبیقش هم آسون. یا و ما هم بزارین به ایمن عدن الا به اذن الله، بحث های فرعی اینشو بذاریم کنار، ما کلی مطلب را داریم به احتمال این معنا. ما هم بزارین ملکین ها بود، بله اونهایی که یاد میدادن ضرر، زماهم بزاری نبهی من عهدن، مرحوم ناینی میگه یعنی قصد ضرر نداشتن، ولو ضرر، نه بگیم اونها رو در زیغ و شدت قرار نمیدادن، موجب زیغ و شدت بر اونها نمیشدن. یا من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، وصیت ارث بعد از این است که دیدویون میت ادا بشه، وصیتی هم که کرده انجام بشه، بعد تقسیم میشه ارث، اما غیر مضار، وصیتی که ضرر نداشته باشه برای ورثه، غیر مضار علی الورثه. یعنی چه غیر مضار؟ هر وصیتی ضرر داره، ضرر و انواع و اقسامش، حالا کلی ضرر یا اقسامش، هر کی چی بگه، هر وصیتی هم چیزی هست غیر مضار. مرحوم ناینی میگه به قصد ضرر بر به اصطلاح اولادش نباشه، نه، گاهی اوقات یه پدری از دست اولادش ناراحته، میاد همه اموالشو وقف میکنه یا چیزی، یا وصیت میکنه لااقل در حد ثلثش که موجود است. این درست نیست، این وصیت باطلون، بله، با این که ضرر هست، همیشه وصیت ضررون، بله و تعجب حالا تو این رساله مرحوم امام که چاپ شده مصحح در اونجا پاورقی داره که مزار در آیه وصیت به معنی الاضرار المالی، ضرر مالی به اونها نزند، بالورثه، در حالی که همیشه مطلقا وصیت ضرر علیه یا علاوه از جانا گاهی وصیت ها برای کارهای عمومی و غیر ورثه است یا برای بعضی از ورثه است علیه بعضی دیگر، بالاخره به یک کسی ضرر میزنه. وصیت ملازم للضرر. نه کسر میگه نخه نه الان کسره، یعنی از ارث الان که وصیت میکنه به محض این که مرد کل این باید ارث برسه. قرآن میگه نه 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 نه، جلوی ارثشو بگیر اول اونو بده، این الان کم میکنه و همین حق همین مورد بحثه، این حق همین صحت وصیت درستش کرده، این رو همین ادله وصیت و همین که تا این اندازه چنین، و حالا اون ادله یک سوم اینجا بیشتر از یک سوم شو گفت به اذن وارث. بله آقا نه، اما این الان داره این وصیت مال بعد مردنه، جعلش مال بعد مردنه، مورد بعد از مردن ضررون بالورث. عطف کن بر ما سبق. بنابراین میبینیم این مواردی رو که مرحوم ناینی آمدن این رو دلیل بر معنای خودشون قرار دادن، به این معنا که کردن اینجور احساس کردن این معانی نمیتونه با معنای ضرر بسازه، باید با یه خصوصیتی باشه، اسمشو باید گذاری ضرر عمدی مثلا، به اون شکل توجیه کردن، نه میتونه با معنای ضرار بسازه و هیچ نیازی هم به جعل یک معنای جدیدی که لغویین اشاره نکردن بیان نکردن نداری. این هم یه تأکید. میشود این مطلب را به یک بحث عمومی هم تأیید کرد، عنایت کنید. ما در شرع اسلام مواردی را داریم، البته به صورت خاص دلیل داره و اون موارد مفتابه هم هست. یکیش در مورد کسی که مدیونه و جز خونه مسکونیش چیزی نداره، میگید مستثناست از دین. یعنی چی مستثناست؟ یعنی طلبکار نمیتونه از او بخواد یا وادارش کنه که خونشو بفروشه و دین اون رو بدهد. فنظرتون الى میسره، معناش اینه که الان براش معصورون، یعنی مشکلون، نمیگه محالون، محالون نیستا، اگر غیر قدرت بود، عدم قدرت عقلی بود، بعضی نبود درش از تشریعی نمیخواست. این تشریع که به عنوان یک حکم مسلمه، فنظرتون الى میسره، تشریع شرعی، این لاش کن. معناش چیه؟ معناش اینه بدهکاری که الان نداره و در زیقه، نه در عدم امکان، در اسرت. اسرت یعنی چی؟ اسرت یعنی زیق، حرج، سوء الحال، امثال اینها. لا یجوز که او رو بهش فشار بیاری. یعنی چی؟ یعنی لا یجوز احراج، او رو در حرج قرار بدی برای اداء این دین. این مورد چند من المسلمات در شرع. یا این که بله در مواردی، حالا مواردی هم تو ذهنم بود از این قبیل، در هر حال در تکالیف شخصیه نفسیه به دلیل لاحرج، خداوند حتی تکلیفی که خودشو به عهده اشخاص گذاشته میگه لاحرج برمیداره، اما در تکالیف بین ناس، اونجایی که مربوط به حقوق ناسه، این مورد میگه فنظرتون الى میسره و او رو در زحمت نینداز. حالا اگر همین مطلب رو که این موردش دلیل خاص داره، موارد دیگه هم داریم که حالا اگر همین رو شارع مقدس بخواد به یک صورت عمومی جعل کنه، در هیچ موردی حقوق بین مردم، اون چی که بین مردمه، کسی حقشه، ذاتن شارع حقشو داره، ولی یه کاری نکنه که دیگران رو در حرج قرار بده، او رو در مشقت قرار بدهد. ها این استبعادی داره، مشکلی داره؟ نه، این یناسب و شرع اسلام را، همون جوری که در تکالیف الهی بلا حرج اسقاط میکنه، در حقوق بین مردم هم خداوند احراج را، این که کسی دیگری را در حرج قرار بده نمیپذیرد. این بشه خودش یه قانون جدید، یا ترتب برش آثار، که حالا آثارشو بعدن هم عرض بکنیم. یه چیزایی بله آقا، نه نه، حرج و معنای ازار اون خودش معنای دیگری داره، معنای دیگری، ولی الان در این ضرار و احراج در حرج قرار دادن و امثالی، چون به معنی زیغه، نه به معنای کلمه حرج. و از اینجا باز یه مشکله دیگه هم حل میشه که مفسرین این رو دارن. در قرآن مجید در سوره روم آیه 33 و 34 و 5 و 6 و اذا مس الانسان ضر ضر دعوا ربه منيبين الیه ثم اذا ازاقهم منه رحمه اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف یعلمون. وقتی که افراد در زور قرار میگیرند خدا را میخوانند، اما وقتی خدا رحمت میفرسته بعد مشرک میشن. اذا مثل انسان ضرون دعو ربهم منیبین الی. آیه بعدش میگه و اذا ازغن الناس رحمتن فرهو بها، خیلی خوب، و ان تصبهم سیعتون بما قدمت ایهم اذا هم یقنتون. اما وقتی سیعه بهشون میرسه مایوس میشن، از همه چی دل میکنن، مایوس میشن. سوال مطرح شده در تفسیر که اون آیه میگه دعو ربهم، این آیه میگه یقنتون، این دوتا رو چیکارش کنیم؟ انتصبهم سیعتون، میگن سیعه همون ضرره، همون ضرره. اونجا میگه تصبهم ضرون دعو ربهم، اینجا میگه تصبهم سیعتون اضاهم یقنتون. این دوتا آیه رو با هم چجور جمع کنیم؟ گفتگوست بین مفسری. بعضی آمدن جمع کردن بین اونها، گفتن به این که اولی تخصیص میخوره به دومی، اولی عام که اذا مثل انسان ضر، اما این ضر چگونه ضری عموم داره، هر گونه، اما دومی میگه اذا اصابت هم سیعتون به ما قدمت ایدی هم، اون سیعه هایی که ناشی از فعل خودشونه، پس این دومی خاصون تخصیص میزنه اولی رو. آیا اینو میشه پذیرفت در جمع این دعایه؟ اونهایی را که به ما قدمت ایدی همه، که خود اون شخص نمیفهمه اینو، که این قضاوتیست که پروردگار داره میکنه که این ناراحتی، این مشکل نتیجه اعمال خودشونه، ولی خود اون شخص که متوجه نیست، تا بگیم این اثر روش میگذاره حالا متوجه میشه که بله نتیجه عمل خودش بود و اضاهم یقنتون. این چنینه؟ میشه اینجور جمع کرد؟ نه، این کن نه، واضح الفساده، به خصوص در مورد این آیه که علت شده بر قنوت. تعلیل قنوت اینه که مصیبتی است که به دست خودش آورده. چرا ناامید شده؟ خب حالا میتونه نه اون مصیبت رو به اصطلاح اون ما کسبت ایدیهم رو جبران کنه، دو مرتبه به حالت عادی برگرده اگر میفهمید که مربوطه به اونه. اونی که میتواند بگیم نه اصلا بین این دعای تهافتی نیست. چرا؟ دومی میگه ازا اصابت هم سیعتون سیعه، یعنی اون ناراحتی اون بدی اصابه کرد، سیل آمد، زلزله آمد، بیماری آمد، اینا شد اصابت هم سیعتون. اما اولی نگفت اصابت هم سیعتون، اولی گفت مثل انسان زرون زر، حالا به معنا زیق و شدت، تو گرفتاری افتاده، ولی توی گرفتاری که در فشار، در ناراحتی، دغدغه بلا داره، دغدغه بیماری داره، دغدغه خرابی داره و امثال اینا، زرون، اما قابل برطرف شدن. نه خود سیئه. بله اونها دعو الله منیبین الی، از خدا میخوان که این مشکل برطرف بشه، اونجا جای دعاست. دومی نسبت به این سیئه جای دعاش گذشت، سیئه اصابت هم اونجا دیگه جای دعا نداره برای رفع این سیئه. حالا دعاهای عمومی به جای خود، اما برای رفع این سیئه واقع شد دیگه، که بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. اما در اولی زور به معنی زیغه و شده، بله در تنگنا، زیغ همون تنگنای عرفی، در تنگنا قرار گرفته. کسی که در تنگنا قرار میگیرد، بله متشبث میشه به انواع جهات مختلف برای رفع این تنگنا. بهترین راهش انابه الله است، دعوت به اصطلاح پروردگار است، منیبین الی. پس این دعای اصلا با هم هیچ تهافتی نداره، تکرارم نیست. این دو دعایه دو مورد مختلف رو بیان کرده. پس اینم میتونه از این قبیل موارد در آیات قرآن شاهد بر این معنا که زر، مزار، زرار، امثال اینها برای خودش یه معنای مستقلی دارد و زیغ در این موارد. بله حالا ولو وقتم گذشت، یک جا مورد سؤاله که ولا تزار روحن نل تزیقو علیهن، اینجا رو چیکارش کنیم؟ ولا تزار روحن نل تزیقو علیهن، ضرر به اونها، تزار روحن، همین باب به اصطلاح زراره، ولا تزار روحن لتزیقو علیه، ظاهرش اینه تزار با تزیق دو چیزه، این کار رو نکنی به این هدف، هدفش زیغه، پس زار و ضرر، یه ضرارش یه چیزیست نرسیده به زیغ، به هدف زیغ. این آیه مسلماً تزار به معنای زیغ نیست، زیغش بعد هدفشه، نتیجهشه، سبب و مسبب بینهما. بله اینجا تزار روح نفرض کنیم به معنای خود اضرار، کلی اضرار به معنا واحد استعمال شده باشه، اینم منافات نداره. ما اگر ادعا کردیم ضرار ظاهر در این معناست، نخواستیم بگیم ضرار فقط به این معناست، نه ضرار خب مشتق از ضرر اونا هم داره، ادعا نشد که فقط به این معناست، که حالا یه مورد اگر پیدا کردیم برخلافش که این معنا رو ندارد نقض بشه و بگیم جایز نیست چنینه چنانه، نه اصل جواز استعمالش به معانی دیگه هم باقی است، ولذا یک جا ممکنه با قرینه در اون معانه بالاخره مشترکه. ما آوردیم در اینجا گفتیم به قرینه روایت سموره، به قرینه روایت فضل ما، به قرینه روایت شفه، این لازرری که ما داریم اینجا به این معناست، ولا ینافی در جای دیگر به معنای دیگری استعمال شده باشه و این اشکالی نداره. و اگر این سؤال بکنیم که چرا حالا فقط روز اولی که این فقط در قاموس ذکر شده، چرا در مقام در جاهای دیگر ذکر نشده، این چرا در جای دیگر یا در ذیل همین روایات این معنای زیغ رو ذکر نکردن، مجموع البحرین مثلا ذکر نکرده یا سها ذکر نکرده؟ این جوابش اینه که آقا اهل لغت کلی معانی رو بیان میکنن، تطبیقشون در مصادیقش حالا از آیه یا روایت اینا اجتهاد منه، ما در این جهت تبعیت از اونا نداریم. شاید اون وقت به این نکات مجموعه روایات لازرر جهات دیگرش توجه نکرده باشن و از این جهت ذکر نکردن اونها، اینم استبعادی برای این مطلب نخواهد شد. فتح السلام اینو میزیم که ما در قضیه لازرار میگیم لازرار معناش نهی از تضییق و احراج و بذالک ینقد یک کبرای کلی جدید ذیل این قاعده شریفه و هو المنع عن الاحراج و تضییق بر دیگران، و اون وقت فروع بسیاری برش مترتب می شود. مثلا فرض کنید به عنوان مثال که اینا داریم، اگر تو خونه داره عمارت می سازه، عمارت چند طبقه، طبقات بالاش مشرف بر خانه دیگری است، آیه یجوز اولا یجوز؟ این فقها ها میگن این کار چیز خودشه، جایز است و اشکالی نداره، تو نمیخوایی برو جلوی دیوارخونت و دیوار بکش برو بالا. خیلی خوب، امثال این گونه موارد قابل طرحه که بگیم نه این اگر بنا باشه دیگری رو در حرج قرار بده، نه تو میتونی جمعش به اینه که الان باید تو یه کاری بکنی که این مشکل پیش نیاد، ولو به این که دو جداره کنی، دو شیشه کنی، شیشه فاصله دار و امثال ذالک، که هم هوا رو داشته باشی، هم نور رو داشته باشی، هم مشکل برای او پیش نیاد. بنابراین یعنی همون کاری که پیغمبر نسبت به سموره فرمود، این کارش با او فرقی نداره، این کسی که هم شیشه داره که نمیده همیشه واسه پشت نگاه کنه و تطلع بر دیگری پیدا کنه، قد یکون و قد به اصطلاح نگاه کنه به قول آقای مهدی پور ببینه چنی، مشکلش هم اونه اونه. بله، و موارد این چنی که انشالله در ذیل بحث لازه اگر فرصتمون اجازه بده فروعی رو که مطرح برسیم، از یه طرف فقها ها فتوا دادن روی وجدانیات خودشون ولو اینجور استدلال نکردن، دیگران توش موندن میگن لا یتم الدلیل به معنای لازرری که خودشون کردن، در حالی که با این تکمله میشود همه اونها را تکمیل کرد اون سال انشالله. فلیکن علی ذکر منکم، بحث این مفردات تمام و عمل کلام فی الهیئة ترکیبیه.